Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Aria Bahrami.
همونطور که مطلع هستید میبینیم که درگیر حوادث زیادی هستیم در حال حاضر در نه فقط در ایران و خاورمیانه بلکه در دنیا. اتفاقات خیلی گوناگونی هست که داره میفته و این مسئله برای ما فارسی زبون ها خیلی برخلاف همیشه ایران هست و یک مقدار ما دوچار یک بالا پایین هایی شدیم که شاید هیچ وقت تجربه نکردیم. با هم خندیدیم، با هم گریه کردیم و تقریبا 2 ماه پیش بود که خیلی گریه کردیم، واقعا ناراحت بودیم برای جاوید نام ها و روزهایی بوده که خوشحال بودیم ولی با امید داریم پیش میریم. لحظاتی که ما رو بالا و پایین بردن همچنین ادامه داره ولی ما امید داریم. وقتی که به تاریخ زندگی نگاه میکنیم، وقتی به گذشته نگاه میکنیم، میبینیم که این حوادث همیشه بوده. دوره‌ای از تاریخ وجود نداشته که این حوادث وجود نداشته باشه. انگار این چرخه اتفاقات و بالا پایین شدن ها پایانی نداره ظاهراً به دید ما انسان ها. و این زمان ها فقط برای ما که از خاورمیانه اومدیم یا از ایران اومدیم نیست، حتی برای خواهر و برادران آلمانی هم در تاریخ زندگیشون بوده و هست. اونا هم چالش هایی داشتن در جنگ جهانی که تاریخ زندگیشون واقعا متحول شد و حتی بعد از جنگ جهانی روزهای خیلی سختی رو داشتن که مردم از هم جدا شدن با دیوار برلین و در آخر دیدیم که روز آزادی و فرو ریختن دیوار برلین هم سر اومد، سر رسید. و این بالا و پایین ها هم در زندگی ما بوده و هست و هم در زندگی دیگر ملت ها. اما من یک سوالی که دارم از شما، این روزها ما هر کدوم به شخصه دنبال چه چیزی هستیم؟ دنبال دویدن، دنبال چه چیزی هستیم؟ چه چیزی رو داریم دنبال میکنیم؟ و سوال دومی من از شما اینه که چه چیزی در زندگی ما اونقدر بزرگ شده که تمرکزمون رو گرفته، تمرکزمون رو از هدف نهایی از خداوند گرفته؟ فیلیپیان 3:12 و 16 رو برکت میگیریم و من یک بار این رو میخونم. نمیگویم همکنون به اینها دست یافتم یا کامل شدم، بلکه خود را به پیش میرانم تا چیزهایی را به دست آورم که مسیح عیسی برای آن مرا به دست آورد. برادران، گمان نمی کنم هنوز آن را به دست آورده باشم، اما یک کار می کنم و آن اینک آنچه در عقب است به فراموشی می سپارم و به سوی آنچه در پیش است خود را به جلو کشانده برای رسیدن به خط پایان می کوشم تا جایزه ای را به دست آورم که خدا برای آن مرا در مسیح عیسی به بالا فرا خوانده است. همه ما که بالغیم باید چنین بیندیشیم و اگر درباره موضوعی به گونه دیگر می اندیشید، این را نیز خدا بر شما آشکار خواهد فرمود. مهم این است که به هر مرحله‌ای که رسیده ایم مطابق آن رفتار کنیم. این موعظه 2 تا هدف داره که ما در طول این موعظه می خواهیم این 2 هدف رو دنبال کنیم. عزیزان، شناخت چالش های رشد و بلوغ در زندگی مسیحیمون هدف اولش هست. یعنی چه چالش هایی رو ما باید بشناسیم. و هدف دوم اینه که چگونه در میان این چالش ها در مسیر باقی بمونیم. ما اول می‌خوایم یک مقدار چالش ها رو شناسایی بکنیم و بعد ببینیم که حالا ما با شناخت این چالش ها چجوری میتونیم در مسیرمون باقی بمونیم. یک مثالی میزنم که با هم جلو بریم. در شهر بوستون آمریکا هر ساله یک 2 ماراتون برگزار میشه که این 2 ماراتون از سال 1897 شروع شده و اولین ماراتونی هست که در عصر حالا 2 سده اخیر شروع شده و اسم ماراتون رو از ماراتونی که 3000 قبل از میلاد مسیح بوده و مقصد شهر ماراتون بوده برداشته. برای همینه که اسم ماراتون رو ما میشنویم. و این ماراتون یکی از قدیمی ترین ماراتون های جهانه که معمولاً 30 تا 35 هزار نفر شرکت می کنن و از تقریباً تمام دنیا شرکت می کنن، از 100-120 کشور و مسیرش هم حدوداً 42 کیلومتره و این مسابقه هر سال اواسط ماه آپریل برگزار میشه، تقریباً 40 روز دیگه که هر عزیزی می خواهد می تونه ثبت نام کنه و شرکت کنه. در سال 2013 طبق هر سال که این ماراتون برگزار میشد، هزاران دونده و تماشاگر توی خیابون‌ها بودن، اما درست نزدیک خط پایان یه اتفاق وحشتناک افتاد که دو تا بمب دستساز منفجر شد و همه چی در چند ثانیه به هم ریخت. دود، فریاد آدمایی که زخمی شده بودند، 3 نفر کشته شدند و بیش از 260 نفر مجروح شدند. بعضیا حتی پاهاشون هم از دست دادن. کل آمریکا شوکه شد و چند روز شهر توی وضعیت امنیتی بود و همه حالشون تقریبا میتونم بگم مثل حس و حال الان ما ایرانی را داشتن. و بعد از چند روز عاملاش دستگیر شدن، یکیشون کشته شد و اون روز یک روز سیاه در تاریخ بوستون آمریکا بود که هنوز یاد اون عزیزانی که از دست رفتن رو به جا میارن، به یاد میارن. اما داستان اونجا تموم نشد. سال بعدش، سال 2014، به دلیل اتفاقی که سال قبلش افتاده بود، با هر بالا پایینی که بود این مسابقه برگزار شد و به خوبی تموم شد این مسابقه. اما برنده این مسابقه یک شور و هیجان زیادی به این مسابقه بخشید و مسابقه را به صورت یک داستان حماسی پیش برد. اما برنده کی بود؟ برنده‌ای که در این مسابقه شرکت کرد و برنده شد کی بود؟ از سال 1983، یعنی 83 سال قبل، هیچ آمریکایی مسابقه را برنده نشده بود، با اینکه خودشون میزبان بودن. ولی یک مرد 38 ساله آمریکایی به اسم مب تونست بعد از 83 سال این مسابقه رو برنده بشه. برای دونده ماراتون این سن معمولا تقریبا میشه گفت یک سن بازنشستگیه. خیلی ها فکر نمی کردن که این شخص برنده بشه. اما چی شد؟ این شخص از اول مسابقه جلو افتاد، یعنی با قلبش، با غیرت دوید، نه فقط با پاهاش. آخر مسابقه وقتی به خط پایان رسید، پرچم آمریکا رو برداشت و داد می‌زد USA، همه مردم داد می‌زدن USA، چون نه فقط برای برنده شدن مسابقه، چون یک حس وطن، حس یک فریادی که صداشون به دنیا رسیده درشون بود. و این فقط یک برد قهرمانی ورزشی نبود، یک پیام به دنیا بود که بگه ما هنوز اینجا ایستاده ایم. در این موعظه می‌خوایم از آیاتی که گفتیم نکاتی رو یاد بگیریم. اولین نکته اینه که با فروتنی بپذیریم که هنوز به خط پایان نرسیدیم. ارسپونت نیم دموتیش آن دست ایه دست سیل نخ نیش اغایشت هم. آیه 12 و 13 رو که خوندیم، دوبار از فعل منفی استفاده می‌کنه پولس. نمی‌گویم که همکتون به اینها دست یافتم و گمان نمی کنم که هنوز به دست آوردم. و اینجا پولس داره هر برداشت نادرستی رو که فیلیپیان ممکنه ازش برداشت کنند رو تشریح میکنه، به ویژه در میان مسیحیا داره زندگی خودش رو باز میکنه و نشون میده که هیچ ایمانداری نباید حس کمالگرایانه داشته باشه و خودش رو کامل بدونه. پولس اینجا میگه که من کامل نشدم و هنوز در این مسیر کامل شدن قدم برمیدارم. افراد بالغ با فروتنی میپذیرن که هنوز کامل نشدن و نیاز به رشد دارن. ما باید مراقب باشیم که با گونه ای رفتار نکنیم که بگیم خب الان دیگه کامل شدم، دیگه نیازی به رشد ندارم و همه چی یاد گرفتم. ولی سوالی که داریم اینه که چه چیزی پولس را فروتن کرد؟ در همین فصل 6، در همین فصل در آیه 6 وقتی که میخونیم، پولس میگه به لحاظ غیرت آزاردهنده کلیسا و به لحاظ پارسایی بی‌عیب بودم. پولس داره خودشو معرفی میکنه در آیه 6 و میگه من یک انسان بی‌عیبی بودم وقتی که ایماندار نبودم، وقتی که مسیحی نبودم، یک انسان کاملا کاملی بودم، کل شریعت رو انجام میدادم و هیچ عیبی نداشتم و فکر میکرد در اون زمان به خط پایان رسیده. اما وقتی به مسیح عیسی ایمان آورد، روح القدس بر او تأثیر گذاشت و او را فروتن کرد. وقتی که پولس به فیلیپیان میگه هنوز کامل نیست، داره هر برداشت اشتباهی رو در اون میان بر می‌داره، چون فیلیپیان افرادی بودن که با فلسفه آشنایی داشتن و خودشون رو کامل می‌دونستن. می‌گفتن ما که فلسفه رو می‌دونیم، الان که به عیسی مسیح ایمان آوردیم، پس دیگه ما کاملیم و دیگه هیچ عیب و ایرادی نداریم. و ولی پولس می‌خواد که ما ببینیم که او یک ابرقهرمان نبوده، تا ما هم ناامید نشیم، نگیم که خب من که ضعف دارم، من که داغونم، چیکار میتونم انجام بدم. پولس میخواست اونا بدونن که در این سفر، و ما بدونیم که در این سفر تنها نیستیم و با ضعفهایی که داریم در کنار هم هستیم. پس ضعفهای همدیگر رو میبینیم ولی با قوت پیش میریم. و این هم یکی از نشونه‌های رهبری حقیقیه. رهبری فقط بودن و ایستادن و کت شلوار پوشیدن نیست. رهبری یعنی که زودتر از همه فروتن بشیم، جلوی همه بایستیم و به دیگران نشون بدیم که اولین شخص خودمم که کامل نشدم، اولین شخص خودمم که نیاز دارم به کامل شدن. و این یک فروتنی دست جمعیه که همه با هم میتونیم داشته باشیم. یکی از استادای من در دانشگاه درس خیلی بزرگی به من داد. وقتی که دانشجوهای دیگه سوال میپرسن یا در سمینارهای مختلفی هستیم، خودش میاد جلو میشینه و آیپدش رو برمیداره، از گفته های دیگر دانشجوان نوت برداری میکنه، مثل یک دانشجویی که ترم یک یا خیلی دوست داره نوت برداری کنه. وقتی که من این استاد رو دیدم واقعا برکت گرفتم ازش، دیدم چه روحیه‌ای داره، چقدر فروتن هست که حتی از شاگردای خودش هم نوت برداری میکنه و میخواد یاد بگیره. و این استاد عزیز همیشه نیاز خودش رو نشون میده، بیان میکنه به رشد کردن. ولی فرهنگ اشتباهی که در دنیا هست میگه که اگر سوال کنی رشد نکردی. پس خیلی وقت هست ما یک سوالی میخوایم بپرسیم ولی به دلیل اینکه حالا میترسیم زیر سوال بریم، سوال نمیپرسیم. این اشتباه هست. وقتی که جمع ما به عنوان کلیسا با فروتنی میپذیریم که باید در مسیح رشد کنیم، نگاهمون به دیگران هم تغییر میکنه، از منیت خارج میشیم. وقتی من بگم من کامل نشدم، از منیت خارج میشم، من نمی کنم، میگم من هم باید روش کنم و دیگران هم کمتر مورد نقد قرار میدم، چون میگیم من هم نیاز به روش دارم و انگشت ضعفمون رو دیگه به سوی دیگران نشونه نمیگیریم. و وقتی که به ضعفمون پی میبریم، من ضعیفم خداوند، این جمله رو وقتی میگیم و پی میبریم که ما هم نسبت به خداوند در مقابل خداوند ضعف داریم، اونجاست که خداوند میاد و ما رو تفتیش میکنه، اونجاست که خداوند میاد به ما قوت میده. استانداردهای دنیایی میگن مسیحیان باید بی عیب باشن. با طرف مسیحیه، دیدی این کارو کرد؟ نه، مسیحیان آدمن. و در استانداردهای کتاب مقدسی مثالهای خیلی زیادی میبینیم که حالا در بخش بعدی بیشتر راجبش صحبت میکنیم. شماره 2، مشتاق شناخت بیشتر مسیح باشید. خب بسیاری از ما میتونیم با نکته اول همزاد پنداری کنیم، میگه خب من ضعف دارم، من ضعیفم، خب دیگه از این موضوع به قول میشه گفت سوء استفاده کنیم و یه بهانه‌ای برای رشد نکردن و درست رفتار نکردن داشته باشیم. این نکته یه که نکته دو اول رو کامل میکنه، یعنی ما میتونیم یه بهونه بیاریم برای رشد نکردن. و میبینی که پولس در حال اتلاف وقت و درگیر موضوعات فرعی نیست، بلکه با جدیت در پی جایزه است. اون جایزه شناخت خداوند هست که ما باید در این مسیر برای شناخت خداوند قدم برداریم، که این گزینه باز خودش یک گزینه الف داره، فراموش کردن خود و خود را به جلو کشاندن. فراموش کردن و خود را به جلو کشاندن. همه ما میدونیم هر دونده خوبی هنگام دویدن مدام اگر که نگاه پشت سرش کنه، حواسش پرت بشه، به قول خودمون سکندری میخوره، میخوره زمین، سرعت اگه نخوره زمین سرعتش کم میشه. و در آیه 13 گفته شد آن چه در عقب است فراموش کنید. چه چیزی ها باید فراموش کنید؟ پاسخ این سوال چیه؟ پولس اجازه نداد دستاوردهای گذشتش و شکستهایی که در گذشته خورده حواسش رو پرت کنن. حکمت دنیای امروز بر گذشته ما اتکا داره. یعنی هر کاری می‌خوایم بکنیم یه فیدبکی به گذشتمون می‌زنیم و برای گذشته ارزش خیلی بالایی قائل هستیم. اگر بخوایم واقع بینانه به این موضوع نگاه کنیم، خب واقعا گذشته میتونه بر زندگی ما تأثیرات خیلی مخربی داشته باشه، اما ما نباید زیاد از حد به اون بها بدیم. در اصل گذشته ما نباید آینده ما رو تعیین کنه. اگر دوران کودکی وحشتناکی داشتیم، اگر مورد تمسخر قرار گرفتیم و اگر اتفاقات تلخی در زندگیمون رخ داده، یا حتی خودمون دچار اشتباهات زیادی شدیم و خودمون رو نمیبخشیم، نباید برای تمام عمرمون این مسائل گذشته تعیین کننده باشه. همونجور که گفتم، شکستایی که از کودکی تا به امروز تجربه کردیم، ترس‌ها، نگرانی‌ها، تروماها و حتی موفقیت‌های ما، نباید برای بقیه عمر ما تعیین کننده باشه. قدرت کتاب مقدس، قدرت انجیل بیشتر از همه این اتفاقات تأثیر داره. به پولس نگاه کنیم. پولس در زندگی قبل از مسیحی بودنش مسیحی‌ها رو تا سرحد مرگ جفا می‌داد. همونطور که در اعمال فصل 22 آیه 4 می‌خونیم، من بر پیروان این طریقت تا سرحد مرگ آزار می‌رساندم و آنان را از مرد و زن گرفتار کرده به زندان می‌افکندم. با این وجود نمی‌شنویم که امروز در این زمان که پولس ایماندار شده بگه متاسفم الان محدودیت‌هایی دارم، تجربه‌های گذشته من باعث شده که من دیگه اصلا سمت مسیحی‌ها نرم، من اینا را دچار تروما کردم، من اینا را دچار ترس کردم، من اینا را کشتم، من در مرگ استیفان سهیم بودم. نه، اون میدوه و به سادگی همه این چیزها رو از کنارشون عبور میکنه. فراموش کردن این نیست که ما ذهنمون رو به قول یک کاری بکنیم که همه اطلاعات پاک بشه، از کنارشون عبور میکنیم و میریم. پس راهنمایی پولس رو دنبال میکنیم، شکستا رو فراموش میکنیم و میدویم. تک تک ما مسیحی ها در زندگی که داشتیم دچار شکستایی شدیم، حتی بعد از ایمانمون دچار شکستا و اتفاقات زیادی بودیم و شکستای زیادی خوردیم، ولی نگاه ما به یک نفر هست که هیچ وقت شکست نخورده، اون هم عیسی مسیح هست. و نکته بسیار مهمی که در مورد فراموش کردن هست اینه که نباید مشکلاتی که گفتیم رو زیر فرش قایم کنیم. درسته گذشته رو نمیخوایم فراموش کنیم، ولی نباید هم اونا رو زیر فرش قایم کنیم، بلکه باید اونا رو سر و سامون بدیم، باید اوضاعمون رو سر و سامون بدیم. تک تک اونایی که زیر فرش قایم کردیم و یکی یکی باید بکشیم بیرون و به اوضاع یک سر و سامونی بدیم، تا شرایط اینجوری نشه که هر وقت یکی از این مشکلات از زیر فرش اومدن بیرون بگیم این مسئله منو یاد یه چیزی انداخت که در شرایط زندگیمون تخریب بشه. اگر عیسی مسیح ما رو بخشیده، پس ما هم باید خودمون اول ببخشیم و خودمون رو محکوم نکنیم. و اگر همینطور کسی رو شما بخشیدید، نگذارید که شیطان در گوشتون محکومیتش رو زمزمه کنه. و فقط شکست ها نیست، بلکه دستاوردهای گذشته را نیز باید فراموش کنیم. یعنی اجازه ندیم که پیروزی های گذشته ما بهانه ای باشه برای توقف ما و عدم پیشروی ما، چون دچار غرور میشیم، دچار رضایت از خودمون میشیم، میگیم من این کاری که باید انجام بدم و انجام دادم، و دستاوردهای گذشته ما هم باعث میشه که ما استوب کنیم. این یکی دیگه از اون موانعیه که ما میتونیم در یک مسیر ساکن بمونیم و دیگه جلو نریم. مثل بازیکنان تیم یک فوتبال که بعد از پیروزی که نصیبشون میشه و با تلاشی که کردن خوشحالیشون رو دارن، ولی برای مسابقه بعدی خودشون رو آماده میکنن، نمیگن که خب ما دیگه این بازی رو بردیم دیگه تمام شد. با اشتیاق به پیش رفتن. چیزی که پولس اینجا توضیح میده عمیق‌تر شدن در شناخت عیسی مسیحه. اینه که به ما اشتیاق میده و این اشتیاق و جستجو تمام عمر ما ادامه داره. ما باید هوشیار باشیم که در زندگیمون دچار تفکرات منفعلانه نشیم و دچار بی‌تفاوتی نشیم. در این صورت یه روزی با قدرت میگیم آمین هللویا، یه مدت زیادی دیگه میبینیم دنیا تأثیر داره رو ما میذاره و اصلا انرژی نداریم، نیستیم و هیچ انگیزه ای نداریم. زندگی مسیحی یعنی تن دادن به یک انضباط جدی، و هر چیزی که در این مسیح و در این موعظه داریم یاد میگیریم باید کنار بذاریم، چون همین ها هستن که ما رو متوقف میکنن، مسیر ما رو دچار چالش میکنن. راهکار چیه؟ کاری که ما باید انجام بدیم چیه؟ پرسش اصلی من اینه، وظیفه ما چیه؟ چه چیزی باید در زندگی ما تغییر کنه تا بتونیم اون چیزی که از همه مهمتره رو دنبال کنیم؟ این سوال دو تا جنبه داره، یه جنبه منفی داره یه جنبه مثبت داره. جنبه منفیش اینه که باید از شر گناه، عادتهای بد و چیزهایی که ما رو مشغول خودش کرده راحت بشیم تا بتونیم این مسابقه رو بهتر بدویم. هر کدوم از ما یک دلبستگی داریم که ممکنه اون دلبستگی ها بعضیاش سالم نباشه، و جنبه مثبت این سوال اینه که چه کاری یا خدمتی یا میتونستیم یا میتونیم انجام بدیم که در حال حاضر مشغول اون نیستیم ولی میتونیم مشغول اون باشیم و جز همکاران خداوند باشیم. عبرانیان فصل 12 آیه 1 میفرماید پس چون چنین ابری عظیم از شاهدان را گرداگرد خود داریم، بیایید هر بار اضافی و هر گناه را که آسان به دست و پای ما میپیچد از خود دور کنیم و با استقامت در مسابقه ای که برای ما مقرر شده است بدویم. آمین. یه تست میخوام ازتون بگیرم و میتونید جوابش رو به خودتون بدید. دو مورد بسیار مهمی وجود داره که ما در طول شبانه روز با این دو مورد خیلی درگیریم و میخوام ببینیم که عملکرد ما در مقابل این دو مورد چی هست. مورد اول در مورد زمان هست. در مورد زمان، بیشترین وقت خودمون رو صرف چه کاری میکنیم؟ آیا صرف کارهای بی اهمیت میکنیم؟ روزی چند ساعت میشه گفت در شبکه های مجازی هستیم؟ زیاد نه؟ آیا سراغ دیگران رفتیم، برنامه ریزی کردیم که خبر خوش نجات رو به دیگران بدیم، بشارت بدیم؟ آیا رفتیم سراغ خواهر و برادری که حس میکنیم تنهاست، حالش خوب نیست؟ واقعا هممون باید در این موارد روش کنیم. اولیش خودم هم. همونجور که این موعظه داره به هممون یاد میده، اولیش خودم هم که باید یاد بگیرم، چون من نمیخوام خودم رو جدا بکنم از شما. همونجور که در کلام گفته شد، اولین شخص خودم هم که باید یاد بگیرم و همه با هم. آخرین زمانی که آرام و بدون عجله نشستیم در یک مکانی دعا کردیم کی بوده؟ اینا همه مربوط به زمان هست. کتاب مقدس میگه در افسوسیان فصل 5 آیه 16 فرصتها را غنیمت شمارید زیرا روزهای بدیست. مورد دوم چیه؟ مورد دوم پوله. چگونه از برکتهایی که خداوند به ما داده استفاده میکنیم؟ آیا همش را صرف زندگی خودمون میکنیم یا بخشش رو به خدمت به دیگران؟ نمیگم فقط خدمت به دیگران این نیست که فقط پول بیاریم یک شنبه بندازیم توی کلکت. خدمت به دیگران خیلی چیزهای متنوعی میتونه باشه، به خواهر و برادرمون، در کلیسا. آیا گناه زیاده خواهی و دلبستگی به مال و پول رابطه ما را با خداوند ضعیف کرده؟ آیا اونقدر درگیر کاریم که از کلام خوندن ضعیف شدیم، وقت نمیذاریم؟ کتاب مقدس در اول تیموتائوس در این باره چی میگه؟ فصل 6 آیه 10 زیرا پول دوستی ریشه ایست که همه گونه بدی از آن به بار میآید و بعضی در آرزوی ثروت از ایمان منحرف گشته خود را به دردهای بسیار مجروح میسازند. یک مروری میکنیم تا اینجای موعظه، چون بخش بعدیش خیلی مهمه. چه چیزهایی ما رو از این مسیر منحرف میکرد؟ نبخشیدنها بود، ترسها بود و تروماهای گذشته بود، مسائلی که در کودکی شاید داشتیم. و چه چیزهایی مانع ما بود؟ زمان و شاید پول. وقتی با صداقت به این پرسش ها جواب بدیم و این تستی که گفتم رو از خودمون بگیریم، اجازه بدیم که روح القدس زندگی ما رو تفتیش کنه و اصلاح کنه. نگران نباشید، چون یک خبر خیلی خوبی در قسمت بعدی برای هممون هست. چیزی که انرژی و توان ما از اونه و میتونیم تمام این چالش ها رو به راحتی پشت سر بذاریم باش. هرگز شگفتی انجیل رو از یاد نبرید. ما هرگز نباید شگفتی کتاب مقدس رو از یاد ببریم عزیزان. بلوغ روحانی ما زمانی شکل میگیره که ما هر روز عمیق بشیم در کلام خداوند. همه رشدی که ما در کلام خداوند داریم به میزان دمخور شدن ما با کلام خداونده. یعنی هر چقدر که ما در شخصیتمون میخوایم رشد کنیم، در زندگیمون میخوایم رشد کنیم، باید با کلام خداوند دمخور بشیم. عیسی همونطور که در اعمال میخونیم پولس رو به دست آورد، تک تک ما رو به دست آورد. همونجوری اومد تک تک ما رو ملاقات کرد. هر کدوم از ما در یک تاریخی از زندگیمون خداوند رو ملاقات کردیم و این با فیض عیسی مسیح بود که اتفاق افتاد. توبه کردیم، ایمان آوردیم و به فراخوان انجیل پاسخ دادیم. عزیزان، یک نکته خیلی مهمه. ما نمیتونیم توبه کنیم و به مسیح ایمان بیاریم و همینجا استوب کنیم بگیم من ایمان دارم. وقتی که ما به فراخوان انجیل، به فراخوان کتاب مقدس اوکی میدیم، اون موقع است که به این فراخوان کامل پاسخ دادیم و وارد فراخوان خداوند میشیم. در غیر این صورت یک جایی از این مسابقه خارج میشیم. بسیار مشکلی که بسیاری از افراد دارن، میان میگن که ما میخوایم به عیسی مسیح ایمان میاریم، میان قلبشون رو به عیسی مسیح میدن، ولی فکر میکنن که کتاب مقدس فقط برای قبل از تعمیده و بعد سراغ چیزهای دیگه میرن. اما حقیقت اینه که انجیل تنها آغاز زندگی ما با عیسی مسیح نیست، بلکه از الف تا یا هست. این کتاب خوندنش، تفتیشش واقعا باعث میشه که ما در وجودمون مثل یک چشمه آب حیاتی فوران کنه و ما رو رشد میده. در کلیسای کولوسی نیز برخی از افراد میخواستن به چیزهای دیگه رو بیارن، اما پولس به روشنی نشون میده که چیزی فراتر از انجیل نداریم. کولوسیان 2 میگه که پس همانطور که روزی مسیح را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، اکنون همیشه در اتحاد با او زندگی کنید، در او ریشه بگیرید و رشد کنید، همان گونه که تعلیم یافتید و در ایمان استوار باشید. چگونه ما میتونیم در او ریشه بگیریم؟ با خوندن کلام ما میتونیم رشد کنیم و تعلیم بگیریم. زمان آن رسیده که نگاه و فکر خودمون رو از ضعف‌های خودمون و دیگران برداریم و متوجه خداوند بسازیم. تمرکزمون رو بذاریم روی کلام خداوند و با اتحاد و یکدلی در حضور خداوند به پرستش بپردازیم. و این تغییر نگرش ما در این دنیایی که بالا و پایین داره و هر لحظه خبرهایی به ما میرسه که ما رو بالا پایین میکنه، تنها به وسیله شگفتی انجیله که ممکنه. من خودم به شخصه تجربهش کردم، میدونم که خیلی از شما هم اینو تجربه کردین. پس امروز لازمه که خودمون رو بازبینی کنیم. اگه تا امروز جدی نگرفتیم و کتاب مقدس رو مطالعه و بررسی نمیکردیم، چه به صورت تکی چه به صورت گروهی، بیاید از امروز این کار رو انجام بدیم. بیایم تست کنیم، ببینیم که یک مدت وقتی که دمخور بشیم با کلام خداوند چه اتفاقی در زندگی ما خواهد افتاد. ببینیم که بسیاری از مشکلاتی که داشتیم و زیر فرش قایم شده بودن، یکی یکی با معجزه انجیل شفا پیدا میکنیم در قسمت‌های مختلف. و در آخر نتیجه که میخوایم از این موعظه بگیریم اینه که در آیه 16 خوندیم، مهم اینه که به هر مرحله‌ای که رسیده ایم مطابق آن رفتار کنیم. خب این یک مقدار هم خبر خوبی هم کار برای ما چالشی میکنه. یعنی هر چی بیشتر کتاب مقدس رو میخونیم به فراخور رشدمون در کتاب مقدس در ایمان مسئولیت ما هم بیشتر میشه و همونقدر قدرتی که خداوند به ما میده بیشتر میشه. یعنی ما شخصیتمون رشد میکنه و در این زندگی که داریم با عیسی مسیح وقتی شخصیتمون رشد کنه، رفتارمون رشد میکنه، از لحاظ شخصیتی رشد میکنیم، در کلاممون، در گفتارمون پخته تر میشیم. و من شما رو دعوت میکنم تا در جلسات سه شنبه ها به زبان آلمانی در کلیسا هر دو هفته یک بار و جمعه ها و چهارشنبه ها به زبان فارسی، چهارشنبه ها ما خونه خواهر دبی و بعد مصطفی هستیم و جمعه ها هر هفته در کلیسا به جلسات کتاب مقدس شرکت کنید عزیزان، تا بتونیم در این قسمت رشد کنیم. تنها شگفتی انجیل که میتونه تمام مواردی که گفتیم رو آشکار کنه و وضعیت ما رو دگرگون کنه تا در این مسابقه پیروز بشیم، تا در این مسابقه کم نیاریم، تا در این مسابقه نریم وسط مسابقه یه گوشه بشینیم بگیم ولش کن حال ندارم. زمانی این رو میگیم که کلام خداوند رو جدی نگیریم. عزیزان شکر برای وجودتون و خدا رو شکر میکنیم که خداوند کلام پربرکتش رو به ما داده تا بتونیم از اون برکت بگیریم. در نام عیسی مسیح آمین که با قوت خداوند پیش بریم و در این برکت آسمانی که به ما داده شده هر روز سهیم باشیم. آمین.